همچنین در پای منار جام نیز نام شاه غیاث الدین غوری به چشم می‌خورد. منار بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره با بلندای تقریباً 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 به ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که منار جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است. چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد منار جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
دل تنگم که میگیری شبانه برو اشکم دانه دانه دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزه اشکم دانه دانه هوای سبز جنگل های وحشی برا اون سوی دریا میکشان چشمانه تو که ایران نمیشو
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که فوت کارمند این وزارتخانه ربطی به تزریق واکسین کرونا نداشته است. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارتخانه گفت فوت این کارمند بر اثر واکسین کرونا نبوده، بلکه به دلیل نارسایی و مشکلات قلبی بوده است. عملیات واکسیناسیون دکتران و کارمندان امور درمانی افغانستان از محل 500 هزار دوز واکسین اهدای هند حدود یک هفته قبل آغاز شد. همزمان با یک سالگی توافق میان آمریکا و طالبان، واشنگتن از سفر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به قطر و کشورهای منطقه برای رایزنی و بحث درباره روند صلح افغانستان خبر داد. سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که زلمه خلیلزاد به دوحه و کشورهای دیگر منطقه سفر خواهد کرد تا گفتگوها با مقامات افغان، نمایندگان طالبان و کشورهای دیگر که منافعشان به صلح افغانستان ارتباط دارد از سر گیرد. بر اساس اعلام سفارت آمریکا در کابل، خلیلزاد قرار است با مقامات ارشد این کشورها درباره راه‌های دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و با دوام و دائمی و تامین آتش‌بس تبادل نظر کند. مقامات افغانستان خلیلزاد را عامل اصلی بنبست مذاکرات صلح می‌دانند که به دنبال تشکیل دولت موقت در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان امروز طی بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 31 نفر از اعضای گروه طالبان در ولایات کاپیسا، هرات و قندهار کشته و شماری دیگر از آنها زخمی شدند. بر اساس این بیانیه همچنین 3 عضو گروه طالبان و 4 عضو القاعده در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در حمله هوایی جنگنده های ارتش کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنین 13 عضو گروه طالبان هم در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در درگیری با نیروهای دولتی کشته شدند. این وزارتخانه در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که 11 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در درگیری روهای ارتش کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. درگیری‌ها در افغانستان در حال ادامه دارد که مقامات افغان، سازمان ملل و خارجی‌ها از افزایش خشونت‌ها در این کشور خبر داده و خواهان کاهش خشونت و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ‌ها شدند. وزیر امور خارجه ترکیه به مناسبت 100مین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه بر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان تاکید کرد. مولود چاوشوغلو در ارتباط مجازی با حنیف اتمر همتای افغانستانی خود گفت مردم ترکیه و افغانستان در سخت‌ترین شرایط همواره در کنار هم بودند. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان هستیم. پیش از این ترکیه از ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت کرده بود. ترکیه در چارچوب اعزام نیروهای ناتو به افغانستان در این کشور نیروی نظامی دارد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان و معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان مسائل دو جانبه را بررسی کرد. در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، اوضاع منطقه و افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه گسترش همکاری‌های پارلمانی بررسی شد. مهرالدین اظهار داشت که گروه دوستی میان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و مجلس نمایندگان افغانستان تشکیل شده است تا در حل مسائل مربوط به قانونگذاری در دو کشور مشارکت کنند. این در حالی است که در مذاکرات بین الافغانی بحث تدوین قانون اساسی جدید در صورت توافق با طالبان به میان آمده است. طرفین در این دیدار همچنین مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر را مسیر مهم همکاری بین کابل و دوشنبه دانستند. در بیانیه پایانی همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع گفتمان برتر بر حمایت ایران از دولت و مردم جمهوری آذربایجان تاکید شد. در این بیانیه تاکید شده که گفتمان قره‌باغ 17 ربیع که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند را برترین و فصیح ترین گفتمان در خصوص قره‌باغ در کل جهان دانستند و ضرورت تبیین و تحقق آن را یادآوری می نماییم. در این بیانیه آمده است که بر اساس قوانین بین الملل منطقه قره‌باغ متعلق به جمهوری آذربایجان و از این سرزمین جدا ناپذیر است. در این بیانیه تاکید شد که برخی از کشورها با ایجاد موج ایران هراسی و شیعه هراسی به دنبال اهداف شوم و تفرقه افکنانه خود هستند. در این بیانیه آمده است که نقش‌آفرینی رژیم دروغین صهیونیستی و گروه‌های تکفیری سالهای سال منطقه را درگیر فتنه‌گری‌های خود کرده است. درگیری‌های نظامی نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ از 27 سپتامبر 2020 آغاز شد و در نهایت این درگیری با وساطت روسیه و امضای توافقنامه سه جانبه میان جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه به پایان رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول جنگ راهنمودهایی برای پایان این جنگ در 17 ربیع الاول سال روز ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تایی سخندانی ارائه کردند که همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع گفتمان برتر روز گذشته در قم با هدف تبیین این راهنمودها برگزار شد. و به دنبال افشاگری های جدید درباره قتل جمال خاشقجی خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر از جو بایدن می خواهند تا اسناد محرمانه تحقیقات FBI درباره نقش سعودی‌ها در این حملات تروریستی را که دولت ترامپ جلو انتشار آنها را گرفت منتشر کند. این خانواده ها در نامه‌ای که پیشنویس آن به دست یاهو نیوز رسیده است، خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و میری گارلند گزینه او برای لوی سالانوالی آمریکا گفتند که شکایت آنها علیه دولت سعودی به اتهام همدستی در این حملات طی سالهای اخیر بارها بی سرانجام مانده که به علت امتناع FBI و وزارت عدلیه برای تحویل اسناد کلیدی بوده است. نامه مذکور که به امضای حدود 2000 عضو خانواده قربانیان 11 سپتامبر رسیده است تصریح میکند که از شما تقاضا داریم تا مقابل تمسخر عدالت بیستید و اطمینان حاصل کنید که وزارت عدلیه فوراً این اسناد و همکاری مورد نیاز ما را ارائه میکند تا در نهایت ما عربستان سعودی را پاسخگو کنیم. چند روز پیش اپریل هینس مدیر اطلاعات ملی بایدن گزارشی درباره نقش محمد بن سلمان ولی عهد سعودی در قتل سال 2018 جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی منتشر کرد. این گزارش نتیجه گیری کرد که خاشقجی داخل کنسولگری ریاض در استانبول به دست گارد حفاظت شخصی بن سلمان کشته شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش.
همانطور که وعده داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای ذات یگانه مطلق از هر صفت، تو را با کدام نام بخوانم؟ ای همه خوبی، ای همه فیض، ای بخشاینده بی منت، دست های محتاج و درمانده ما رو به آسمان تو بلند است، آمرزش می خواهد. الهی، تو را دوست دارم که بپرستم، پس این دوست دار پرستش را به سوی خیش بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان. سلامی از سر ارادت و احترام به خدمت شما شیفتگان قرآن و کلام وحی. امیدوار هستیم که امروز هم حالتان خوب باشه و با شور و نشاط همیشگی آماده شنیدن برنامه در وادی نور باشین. در خدمت شما هستیم، ما هم با انرژی فوق‌العاده‌ای که از شما دوستان خوب خود می‌گیریم و منتظر دریافت پیامک‌های شما خوبان هستیم و این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در واتساپ. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم و با این بخش ها از شما دوستان خوب خود پذیرایی بکنیم.
موسیقی
فطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی، بسوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. همراهان ارجمند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن میهمانی ویژه خداوند است، پس تا آنجا که توان دارید از این ضیافت بهره ببرید. قرآن و اطرت. بانامو یاد خدای بخشنده و مهربان عرض سلام و درود داریم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، در جلد دوم کتاب عیون و اخبار رضا صفحه 31 آمده است که امام صامن و حجت زامن حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند مهمترین عملی که انسانها در روز قیامت از آن بازخواست می‌شوند نماز است. اگر بنده نمازش را به درستی و با رعایت تمام شرایطش به جا آورده باشد، مورد رحمت و عنایت الهی قرار می گیرد. ولی اگر نماز او قبول نشود، دیگر اعمالش نیز پذیرفته نمی گردد و در آتش افکنده می شود. حضرت رضا علیه السلام تأکید می نمایند شرط قبولی نماز و عبادات پرهیز از محرمات و اجتناب از گناهان است. آن بزرگوار می‌فرمایند روز قیامت خداوند متعال به گروهی از مردم اعمال خیرشان را نشان می‌دهد و می‌فرماید بروید و آن اعمال را با خود بیاورید. وقتی آنان به اعمال تجسم یافته خود نزدیک می‌شوند، خداوند فرمان می‌دهد تمام آن کارهای صالح نابود شود و آیه 23 سوره مبارکه فرقان به همین موضوع اشاره دارد.
و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم.
امام رضا علیه السلام می فرمایند به خدا قسم آنان نماز می خواندند و روزه می گرفتند، اما وقتی با کار حرام یا لقمه حرام مواجه می شدند از ارتکاب گناه ابایی نداشتند. تشکر میکنیم که با این بخش با ما همراه بودید.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدان. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان، خداوند متعال نام های فراوانی دارد. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که خداوند دارای 99 اسم است، هر کس او را به این نام ها بخواند دعایش مستجاب شده و از اهل بهشت می گردد. البته عزیزان، با یک نگاه اجمالی به قرآن، روایات و دعاها می توان دریافت که همه اسما و صفات نیک به خداوند اختصاص داره و تعداد این اسما و صفات نیک بسیار بیشتر از 99 اسمی است که در این روایت آمده. در حقیقت مقصود پیامبر خدا چنین بوده که از میان اسماء بی حد و حصر الهی 99 اسم مخصوص وجود داره که احصا و شمارش آنها انسان را به بهشت و جوار خدای متعال میرسانه.
یا دل اسماء الحسن یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم ملک خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. عزیزان، اسم ملک دلالت کاملی بر فرمانروایی خداوند بر کل عالم دارد. در قرآن واژه مالک نیز مانند ملک بیانگر مالکیت و قدرت مطلقه خداوند است. این اسم از ریشه ملکه بوده و به معنای دارا و صاحب است. دو واژه ملک و مالک منحصر به خداوند نیست و برای انسانها نیز به کار می روند. در حقیقت خداوند نوعی ملکیت برای انسانها قرار داده که تنها در محدوده انسانها معنا و مفهوم پیدا می کند و بر اساس آن انسانها نسبت به دارایی های خودشان مالک هستند. ولی در برابر خدا مالک هیچ چیز نیستند، زیرا همه هستی انسان خودش و دارائیهایش ملک خداست. از همین رو خداوند در قسمتی از آیه 33 سوره نور می فرماید
و آتوهم من مال الله الذی آتاکم
و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید.
همچنین خداوند در ابتدای آیه 111 سوره توبه می فرماید
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد.
در حقیقت خدا به انسان احسان می کند و هم مالی را می دهد، سپس به بهای بیشتر آن را می خرد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
قرآن دوستان عزیز، نکته جالب این که ما هم می توانیم به اسم ملک خداوند متعال آراسته شویم، چرا که خداوند انسان را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داده است و در آیه 30 سوره بقره فرموده
اینی جاعلون فی الارض خلیفه،
من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.
خلیفه یعنی جانشین پروردگار عالم شدن و هر انسان شایسته‌ای میتواند عهده‌دار آن شود. البته خلافت درجات بسیاری دارد و انسان مؤمن به اندازه ایمان و عمل صالح خود و به مقداری که اسماء و صفات خداوند در او تجلی کرده میتواند خلیفه و جانشین خدا شود. فرض کنید مدیر یک شرکت یا یک مجموعه بخواهد جانشینی برای خود تعیین کند، مطمئنن کسی را انتخاب میکند که کار، روش و منشش شبیه او باشد. خداوند نیز اسما و صفاتی دارد که برخی از آنها به صورت نازله و مرتبه پایین ترش در خلیفت الله متجلی می شود. به عنوان مثال خداوند پوشاننده عیوب یا ستار العیوب، بخشنده گناهان یعنی غفار الذنوب، صبور، کریم و غیره است. لذا کسی می تواند جانشین خدا شود که تا حدودی پوشاننده عیوب، بخشنده گناهان، اهل صبر و مدارا و غیره باشد. همچنین کسی می تواند خلیفت الله باشد که ملک هم باشد، یعنی همچون خداوند فرمانش در امور نافذ باشد و اجرای هیچ امری بر او دشوار نباشد. همه اینها زمانی برای انسان میسر می شود که اراده اش اراده خدا شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
درود دوستان بزرگوار قرآنی، همچنان از برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان خوب خود هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونك وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 56 تا 61 سوره حج بود با صدای استاد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى
دار وادي نور
ويبشر المؤمنين.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، کریس عبدالرحمن در ایالات فلوریدای آمریکا و در خانواده‌ای متولد شد که اصولاً به دین و خداوند اعتقاد نداشتند. او به دلیل شرایط نامساعد فردی و اجتماعی از وضعیت روحی بد رنج می برد و از مشاهده بی‌عدالتی گسترده در جهان احساس ناامیدی می کرد. او در این مورد چنین توضیح می دهد: مشاهده این واقعیت که افراد شرور و ظالم زندگانی های مرفه تر و بهتری دارند، در حالی که دیگران خصوصا افراد بیپناه و مظلوم این طور نیستند، مرا به این نتیجه رسانده بود که عدل هرگز وجود ندارد و شاید هرگز وجود نداشته است و همیشه بی‌عدالتی حاکم بوده و هست. کریس برای آنکه روح ناآرام و ناامید خود را تا حد تسکین دهد، بناچار به طرفداری از نوع موسیقی رو می آورد. او در این باره چنین توضیح می دهد: بعد از دوره دبیرستان با موسیقی پانک آشنا شدم. نوعی از موسیقی فولکلور آمریکایی که با انقلابیگری و خرق عادت شناخته شده بود. بنیانگذاران و طرفداران این موسیقی قوانین سرسختی داشتند و مانند نظامیان رفتار می کردند. احترام به حقوق حیوانات و مقابله کردن با تکنولوژی هایی که به محیط زیست آسیب می رسانند از جمله عقاید و قوانین این سبک موسیقی و پیروانش بود. همچنین عدم استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، مخالفت با همجنسگرایی و سخت جنین از دیگر قوانین پیروان این موسیقی بود. اگرچه عقاید پیروان این موسیقی برای کریس جالب بود، اما هرگز برای کسی که به دنبال یک مکتب کامل و بی‌نقص است کافی نبود. کریس میگوید وقت زیادی را برای گوش کردن به این موسیقی و مطالعه مجلات خانگی اعضای آن می‌کردم. همانطور که بیشتر با این موسیقی و پیروانش آشنا می‌شدم، شاهد بودم که بسیاری از طرفداران آن مسلمان می‌شدند، تا جایی که با نگاه به گذشته آن دریافتم که بنیانگذار همان موسیقی هم به اسلام گرویده است. همین مسئله مرا کنجکاو کرد تا در مورد اسلام بیشتر بدانم. دوستان عزیز، کریس برای یافتن پاسخ شبهات خود به یکی از مراکز اسلامی می رود تا با تعالیم اسلام بیشتر آشنا شود. وای در مورد شرکت در تجمعات اسلامی چنین می گوید: در مجالس اسلامی در کنار مسلمانان آرامش را حس می کردم که به تمام سوالات و ناامیدی های قبلیم پاسخ آرام کننده ای می داد و همین مرا قانع کرد که آنچه در زندگیم نیاز دارم تا به آن ارزش بدهم دین اسلام است. بدین ترتیب گرایش کریس عبدالرحمن به اسلام هر روز افزون تر می شد تا آنکه رسماً این دین بزرگ آسمانی را می پذیرد. او عدل الهی و احساس آرامش در پرتو تعالیم اسلام را دو علت اساسی گرایش و این مکتب حیات بخش بر می شمارد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
شنوندگان ارجمند، خداوند متعال در قسمتی از آیه 12 سوره انعام می‌فرماید:
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة.
بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست، رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده.
خدای متعال مالک همه آن چیزهایی است که در آسمان ها و زمین هست و میتونه هر طور که بخواهد در آنها تصرف کنه. از طرف دیگه خداوند رحمت را بر خود واجب نموده و رحمت عبارت است از افاضه نعمت و حق بر مستحق و رساندن هر چیزی به مستحق آن و رفع حوائج محتاجان. حالا ممکن هست این پرسش مطرح شود که خداوندی که رحمت واسعش همه مخلوقات را فرا گرفته چرا بلا می فرسته و ریشه این بلاها کجاست؟ آیا اراده ما در آنها نقشی نداره و نوعی بلاهای طبیعی محسوب میشن یا ناشی از عملکرد ما هستند و مجازات الهی شمرده میشن؟ لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا با پاسخ این سوالات آشنا شویم.
کلید دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند. عزیزان، به طور کلی می توان بلایا را به دو دسته تقسیم نمود: بلایایی که عمل کرده انسان در آنها نقشی دارد، چی به طور مستقیم و چی غیر مستقیم، و بلایایی که عمل کرده انسان در آنها تأثیری ندارد و از حکمت الهی نشأت می گیرند. بلایایی مانند خشکسالی، گرم شدن زمین، سیل، زلزله و سایر حوادثی که در ظاهر اراده انسان در وقوع آنها نقشی ندارند، بر اساس لزوم وجود علت برای اتفاقات موجود در جهان ماده قطعاً در نهایت به سوء تدبیر انسانها برمی گردد. چرا که دلیل خشکسالی نیامدن باران است و کاهش نزولات آسمانی هم در بیشتر موارد به آلودگی هوا و گرم شدن زمین مربوط می شود که خود آن هم به افزایش استفاده از وسایل نقلیه بستگی دارد. همچنین وقوع سیل با تخریب جنگل ها و قطع درختان ارتباط تنگاتنگی دارد و خسارات ناشی از آن هم به دلیل عدم ایجاد سیل بند در اطراف رودخانه هاست. علاوه بر این، تخریب منازل به سبب زلزله هم به دلیل ساخت و ساز بی رویه و بدون توجه به مناطق زلزله خیز است، در حالی که دقت در این موارد باعث بروز خسارات و مشکلات کمتری می شود. بنابراین، بلایایی که در ظاهر و به طور مستقیم ناشی از عمل کرده انسان ها نیست، در واقع و به طور غیر مستقیم به خود انسان برمی گردد و نتیجه عمل کرده نادرست اوست. نه اینکه خداوند بخواهد بلایی نازل کند و به آنان ظلمی برساند. در این میان بلایایی هم وجود دارد که به طور واضح و به شکل مستقیم ناشی از عمل کرده انسان هاست. قرآن کریم در آیات متعددی به سرنوشت شوم اقوام گذشته اشاره می کند و این عقوبت را به دلیل سرپیچی آنان از اوامر الهی اعلام می نماید و وقوع چنین بلایایی را با ارتکاب گناه و دوری نکردن از بدیها مرتبط می داند.
برای نمونه سرپیچی از اوامر خداوند و کفر ورزیدن نسبت به نعمتهای الهی در آیات 16 و 17 سوره سبع درباره قوم سبع مطرح شده که در نهایت باعث شد آنان در محل سکونتشان و سیل گرفتار شوند.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان شور گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟
همچنین در آیات 76 و 77 سوره اعراف به کشتن شتر صالح توسط قوم ثمود و وقوع زلزله در اثر کفران نعمت آن قوم اشاره شده است.
فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين.
سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند ای صالح، اگر تو از فرستادگان خدا هستی آنچه ما را با آن تهدید می کنی بیاور.
عزیزان شنونده، در بینش الهی هم هر نیکی و خوبی که به انسان می رسد از خداست و هر بدی که به او می رسد از خودش است. آیه 79 سوره نساء این مطلب را به صراحت بیان نموده است.
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
آری، آنچه از نیکی ها به تو میرسد از طرف خداست و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است.
بدین ترتیب از آنجا که خداوند انسان را در سرنوشت خود و انتخاب عاقبت سعادتمند یا شقاوت بار خود مختار کرده و ظرفیتی بی حد و حصر در نهاد او قرار داده، پیداست که می تواند با تدبیر و بکارگیری عقل خود و انتخاب درست اعمال و رفتاری که توسط قرآن و اهل بیت علیهم السلام سفارش شده بر بسیاری از بلایا و گرفتاری ها فائق آید. دوستان عزیز، نکته مهم اینجاست که خداوند علیم و حکیم در کنار بیان آیاتی که حاکی از سرنوشت شوم اقوام گذشته و عذاب ایشان است و ریشه در ارتکاب گناه توسط خودشان دارد، اشاره می کند که هیچگاه نخواسته به گروهی ظلم کند، بلکه آنان خود موجبات گرفتاری خود در عذاب را فراهم کردند.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
Oh.
خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 25 و 26 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون و ما تعلنون.
چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان است خارج و آشکار می سازد و آنچه را پنهان می دارید یا آشکار می کنید می داند.
الله لا اله الا هو رب العرش العظیم.
خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار عرش عظیم است.
هدهد به دنبال گزارش خود در مورد خورشید پرستی مردم سبا از روی تعجب می گوید نمی دانم چرا آنها به جای پرستش خداوندی که چیزهای ناپیدای آسمان و زمین را بیرون می آورد و نهان و آشکار آدمیان را می داند به سراغ خورشید پرستی رفتند. گفتنی است که از مصادیق بیرون آوردن مخفی‌ها در آسمان‌ها و زمین بارش باران و رویش گیاهان است. همه ما می‌دانیم که در ابتدا خوشه در درون دانه مخفی است، ولی با قدرت و تدبیر الهی از دل دانه به صورت جوانه زیبا خارج می‌شود. در نظر هدهد حتی سلیمان که هم پیامبر خداست و هم پادشاهی بزرگ نمیتواند مورد پرستش واقع شود، زیرا علم او محدود است و خبر ندارد که در منطقه سبع چه میگذرد. تنها خدایی شایسته پرستش است که به همه امور نهان در جهان هستی و آدمیان آگاه است و هرگاه بخواهد میتواند نهان را آشکار سازد و دیگران را از وجود آن مطلع گرداند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، پرستشگری امری فطری است و در طول تاریخ بشر موجوداتی نظیر جمادات، حیوانات و انسانها را مقدس و مؤثر شمرده و آنها را پرستیده است. دو، عوامل طبیعی مانند خورشید در رویش گیاهان و حیات موجودات نقش عمده ای دارند، اما آنها خالق خود و خواص و ویژگی های خود نیستند. باید در برابر خالق خورشید سجده کرد، نه خود خورشید که یکی از مخلوقات خداوند است. سه، هدف شیطان از زیبا جلوه دادن بدی ها در نزد مردم این است که آنها در برابر آفریدگار جهان سجده نکنند، در حالی که سجده در برابر خداوند یگانه عالم مظهر خداپرستی است. و نکته چهارم این که عالم محضر خدای بزرگ است و هیچ چیز و هیچ کس از او پوشیده نیست. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان و همراهان گرانقدر، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنند. با هم میشنویم.